أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اون مطلبی را که در جلسه قبل گفتم اون رو من تکمیلش کنم و بحث رو ادامه بدم. عرض کردم که موضوعات مسائل مستحدثه، موضوعات جدیده در یک تقسیم کلی دو دسته میشه از نگاه عرفی. موضوعاتی که مستحدث هست اما یک جزئی هست، در طبیعت چیز پیچیده ای نیست. حتی به تعبیر برخی از دوستان یعنی مصنوعات بشری نیست اصلا، بگید یک جز بیشتر نداره. اونم الان یک حیوان به خصوصی، یک درخت به خصوصی، یک نمیدونم مایع به خصوصی از یک درخت یا و یک حتی جزئی از یک حیوان رو فرض کنید الان آوردن و مسئله کردن و دارن میپرسن. فرض کنید از دندان، فرض کنید فیل برداشتن جواهراتی ساختن، حالا آوردن دارن میپرسن آقا این حکمش چیه، خرید و فروش این چه حکمی داره و امثال اینها. خب اینا موضوعات بسیطی هستند و گفتیم اینها وجهی داره که در هنگام بحث بگن آقا ببینیم اگر نمیدونیم این حیوان چی هست، اصل اولیش جواز هست تا ببینیم که آیا عناوین دیگه ای برش بار می شود یا نمی شود. تا جایی که خودش باشه بله جواز و اصل اولی درست میکنن، میگن مگر اینکه حالتهای مختلفی بهش دست بده که متفاوت هست و حکمش رو بیان میکنه. ولی اگر موضوعات مرکب باشه، گفتیم اینجا نه، در مورد موضوعات مرکب از اون اول نباید وارد اصل اولی بشیم، بلکه باید اول بگیم ببینیم این موضوعات از چه چیزهایی مرکب شدن، ترکیباتش چیه. بعد از اینکه ترکیباتش مشخص شد، اون موقع انواعی داره این موضوعات مرکب، بر اساس اجزای مرکبش انواعی داره که در بعضی از مواردش اصل اولی وجه دارد، در بعضی وجه نداره. اینو میخواستیم بگیم خدمتتون که این مهمم هست. در گفتم مسائل مستحدثه وقتی میخواییم وارد بشیم باید مواظب باشیم که جای اینها را خلط نکنیم. و من دیدم چون اشتباه شده گاهی خلط شده، امروز انشالله بیان میکنم تا متوجه میشید و اگر نکته‌ای بود از شما میشنوم. موضوعات مرکب رو بعد از اینکه تجزیه کردیم، اینا چند حالت بیشتر نخواهند داشت. یا این هست که بعضی از اجزای اون بدون هیچ تغییری، بعضی از اجزای اون از اجزایی است که حکمش روشن است، مثلا حرمت است، حکم حرمت اون مشخصه، حکم باطل بودن معامله اون مشخصه. حالا باز حکم باطل بودن رو به تناسب حکمش دیگه، به تناسب حکمش، حالا تو مثال ما در بحث نجاست و طهارتش اگه سوال بشه اینجوری مثال بزنیم، جزئی از آن معلوم است که مطلقا حکمش چیه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه با چیزای دیگه همراه بشه چه نشود، حکمش مشخصه. مثلا مثالی که جلسه قبلش زدیم گفتیم مثل اینکه روغن خوک تنها مستقلا بخوری معلومه حرام است و نجسه، به ذمیمه چیز دیگر بخوری بازم معلومه حرام است و نجسه. اگر این
حالا صدا نیست، یه ده ثانیه صدا نیست،
الان صدام نمیاد. نه
الان خوبه.
خیلی خوب، ببخشید از صد که خب این میترسم که همچنان این مزاحمه ها شروع کنند و هی تماس بگیرن چون من اینو جمعش کنم. پس در موضوعات مرکب ما بعد از اینکه تجزیه کردیم، یه دستشون نمیشود که جزئی داخل این اجزا هست که حکم اون مطلقا معلوم است. دقت کنید مثالش کجا؟ مثالش در مورد حلال و حرام یا نجس نجاست و پاکی مشخصه. خوردنش حلال است یا حرام است، پاک است یا نجس است، مثالش رو زدیم. مثلا همون روغن خوک که داخل در یک غذای ریخته شده باشه، مشخصا هم روغن خوک باشه، فرض این است که شبهه در استحالش هم نداریم، این خیلی روشنه. اینجا حکم اون مجموعه به خاطر داشتن این جزء معلوم می شود، چون فرض گرفتید حکم اون یک جزء مطلقه. دقت کنید. اما اگه نه، یک جزء از این مجموعه حکمش معلوم هست ولی مطلق نیست. یعنی چی مطلق نیست؟ یعنی امکان داره تنهایی باشه اشکال داره، ولی وقتی زمینه یه چیز دیگر باشه اشکال نداره. مثلا همون مثال همون روغن خوک رو میخوام مثال بزنم. اگر چنانچه یک چیزی ساخته شده، فرض کنید که دارن چیزهایی رو، یک ماده‌ای رو دارن میفروشند که داخل در این ماده دو تا جزء داره، هم روغن خوک دارد هم مثلا روغن گوسفند داره، هر دو با هم دیگه هست، حالا داره میفروشه. سوال شما اینه آقا، خریدنه، دقت کنید، سوال شما این است که خریدنه یه همچین ماده جایز است یا نه؟ میگم لطف کنید بگید این از چی تشکیل شده. میگید آقا این دو بخش داره، دو لایه داره، این یک لایش که زیر مثلا روغن گوسفنده، روی اون دوباره روغن عرض شود که خوک ریختن و دارن میفروشن، این جایز است یا نه؟ چون این نجس و فروختنش جایز، یعنی باطل هست، حکمش حکم وضعیش بطلانه. شما میپرسید خب اون فقیه فوراً جا داره اینجا بگه خب در مورد روغن خوک اگه تنهایی میفروخت بیع نجس بود و حرام بود، ولی وقتی همراه با چیز دیگر هست، اون چیز دیگر را هم داره میفروشه، میتواند کل این پول بابت اون جزء حلال قرار بگیره، ولی زد درست بشود. اینجوری طرحش کنه، اینجور مسئله ای رو
هست. تو موقع چه میشه؟
بله؟
موقع قصد میشه اون چه فروخته قصد همه اون جنس ها کرده و ولو روغن خوک را.
نه اونجا بحث کردن که اصلا، آره این رو بحث کردن که آیا لازمه که قصدم بکنه که این بابت اون هست یا لازم نیست، همین که میفروشه خود به خود این پول نمیتواند در برابر اون قسمت قرار بگیره. شما کلی مثل این که شما یه گوسفند رو میفروشید، یه اجزای گوسفند حرامه یه اجزای گوسفند حلاله، شما وقتی مگه میفروشی قصد میکنی که این پولی که میگیری بابت اجزای حلالش باشه؟ نه، خود به خود اون پول در قبال اون چیزی قرار میگیره که مالیت داره. چه مقدارش از نگاه شرعی مالیت داره؟ اون قسمتی که حلال هست، اون قسمتی که حرام هست اصلا مالیت نداره، ولی در برابر اون اصلا پول قرار نمیگیره. خب اینجا هم که از فقیه بپرسن، فقیه باز اینجا نگاه میکنه کاملا سوا هست، یک قسمت حلال دارد یک قسمت حرام دارد، باز هم بحث از اصل اولی چندان وجهی نداره. بگه اصل اولی در مورد این جایز معلومه، خب دیگه روشن شد دیگه، بعد اینکه تجزیه کرد دیگه باز اصل اولی وجهی نداره. ببینید، پس اون جایی که اون جزء مطلق بود از این جهت که داشت همه رو خراب میکرد چی میشد؟ از این جهت که داشت همه رو خراب میکرد وجهی نداشت اصل اولی بحث کنه. اینجا هم که اون جزء حکمش مطلق نیست، بلکه در جایی که مستقل باشه حکمش هست و در جایی که مستقل نباشه باز حکمش روشنه که ایرادی به هم نمیزند، خراب نمیکنه، بازم چون حکمش روشنه بازم وجهی نداره اصل اولی بحث کنه، باز حکم جوازش روشنه دیگه. گرفتید تا کجا رسیدیم دیگه تو این دومین قسم؟ اینجا هم باز بیاد بگه آقا اصل اولی رو من بحث کنم، وقتی که شما اینه هم که با یک جزء دارید بحث میکنید دیگه، فقیه و حرام میگه این جایز است طبق مبنایی که دارد، بحث اصل اولی دیگه معنا نداره که. میگه آقا این داره بیع میکند چیزی رو به زمینه امر حرام، اینو تو فقه گفتیم دیگه حکمش چیه دیگه، فروختن یک چیز به زمینه یک چیزی که حرام هست. آیا باطل است یا هر چی گفتن اونجا همونه. تو فقه اگر اون مبناش این هست که فروختن گوسفند با خوک با همدیگه تو یک معامله، بگه آقا این خوک و با این گوسفند با همدیگه فروختن به تو، اگه اونجا گفته باطله باطله، اگه اونجا گفته آقا نسبت به نصفش صحیح هست و نصفش باطله، هم اینجا هم همینه. اگر اونجا گفته است که کلن باطل است، اینجا هم همینه. پس بحث اصل اولی باز اینجا ثمره بخش نیست، وجهی هم نداره، ازش نمیتونه بهره گیری کنه اصلا دیگه. اینه. اما موضوعاتی داریم که اصلا این اجزایش وقتی تجزیه کردیم برامون روشن نیست. اجزایش رو وقتی تجزیه میکنیم میبینیم که آقا بعضی از اجزایش حکمشون برامون مشخص نیست، بعضی دیگه هم یعنی اصلا نمیدونیم که ترکیب یافته از چه چیزایی هست تا چه برسیم به این که حکمش رو بدانیم. بررسی کردیم، تجزیه کردیم، دو جزش رو فهمیدیم چیه، دو جز دیگرش رو نفهمیدیم. اصلا اجزای دیگرش رو نفهمیدیم، میگیم اجزای دیگه هم داره ولی اونا رو شناسایی نکردیم، فقط به عنوان مبهم میذاریمش. میمونه این دو جزی که شناسایی کردیم. آنچه را که شناسایی کردیم هم میبینیم اینم حکمش، اما در عنوانش تو عناوین فقهی ما نیست. خب اینجا جا داره که بیاد اصل اولی رو مطرح بکنه، این همون امر بسیط میشود. میتونه اصل اولی بگه آقا یک همچین چیزی که بیاد ما ندانیم جز اجزای تشکیل دهنده اون چی هست و نرسیم به این که اجزای اون از اجزای حرام هست یا نه، به این نرسیدیم، اصل اولی چی هست، میریم بر اساس اصل اولی حکمشو میگیم و بعدم میریم شرایط و موارد دیگرشو میسنجیم ببینیم در چه شرایطی چه بسا حکم این اصل اولی عوض بشود، با شرایطی در چه شرایطی هم نه همچنان باقی بماند. بحث میکنیم. اینجا هم باز وجهی داره که شما از اصل اولی بحث کنید، چون براتون آفتابی نشد، تجزیه کردید، شد این همون تازه شده این اون موضوع بسیطی که براتون مبهم بود، الان جا داره که رو اصل اولیش بحث کنید. خب حالا تو این تقسیمات ببینیم این هنر کجا قرار میگیره، این استریم کجا قرار میگیره. هنر رو وقتی شما میخواید تقسیمش، میگید آقا هنر حکمش چیه، اگه بیای هنر رو به عنوان یک رفتار انسانی در نظر بگیری و بخوای بگی اصل اولیش چیه، این که میشه همون اصل اولیه در اشیا میشود، این که فایده ای نداره، به درد ما نمیخوره که. خب این که همه میدونن، چون این طبق اون مبنا، مثلا الان که دیگه همه فقهای متأخر قائل به جوازن، طبق این مبنا همه چی جایز دیگه، این دیگه فرسیدن نداره و بحث کردن فقهی نداره. اصل اولی که میگیم این نیست که، این که همه چیز بر جواز است، خب بله هر چیز دیگه ای هست، منتها تو یک چیزی که مرکبه که نمیتونی بر اساس همه چیز بر جواز است حکم یک امر مرکب رو بدونی، باید تجزیهش کنی تا بفهمی. الانم تو هنر نمیتونم فورا بگم آقا هنر حکم شیعه اصل اولی این است که جوازه، به چه درد خورد؟ آقا تو خودت وقتی میدانی یکی از انواع هنر، مثلا ها دقت کنید، خوب حرف منو دقت کنید، یکی از انواع هنر مثلا میدانی که چیه، که موسیقیه، و یقین شما خودت مبنات اینه که حرامه، دیگه معنا نداره بگی اصل اولی در مورد هنر جوازه و یه بلکه استحبابه. تو که میدونی یک نوعش موسیقی هست، اون قطعا حرامه، یک نوعش مجسمه سازیه طبق مبنای تو قطعا حرامه، یک نوعش همه همینطوری دیگه، اینا های دونه دونه بعضی از اینا رو یقین دارید، دیگه معنا نداره بگی اصل اولی در مورد هنر. که در واقع هنر به تنهایی بدون تعینات هنری قابل بررسی فقهی نیست، که فایده ای هم نداره که تو بگی اصل اولی در مورد اون جوازه، الا همون که گفتم اصل اولی در اشیا، که اون که در همه چیز جوازه، اون که ربطی به هنر و غیر هنر و همه چیز جواب، هر فعلی از رفتار انسان کلن، هنر که جای خودش، هر فعل دیگه ایم از افعال انسان اصل در مورد.
آجاقا آقای عبداللهی سوال کردن که هنر امر مرکب است یا دارای تعینات مختلف است؟ صدا نداره.
که
جایزه سوال آجا صداتون یه تقریبا 20 ثانیه نبود، کمتر بیشتر. حالا آیا عبدالله یه سال پرسیدن، اجازه میدید من بپرسم؟ هنر فرمودن که هنر امر مرکب است یا دارای تعینات مختلفه؟
نه، تمامی هنرها، حتی اونایی که تعینات خاصی از هنر، یعنی خود هنر انواعی داره، هر نوعش هم مرکبه دیگه. اصلا هنر یک امر مرکبی است و صرفا بگیم آقا زیباسازی، حتی همون که زیباسازی که میگید، زیباسازی در چی؟ گاهی در صوت است، گاهی در فعل مثلا مجسمه سازی است، گاهی در نقاشی است، گاهی در عکاسی است و و و همه اینها. ضمناً یک چیزم بگم، اینم باید بهش بپردازیم، راجع به تعریف هنره. ما تعریف هنر به تبع برخی گفتن خلاصه کردن در زیباسازی، و حال اینکه میدونید که هنر امروزه بر چیزایی هم اطلاق میشه که اصلا حالت زیباسازی نداره، بلکه صرفا نقل واقعیته، یعنی اونو هم جزء هنر میارن. شما اگر یک فیلم برداری هم بکنید از یک جایی، اینو جزء هنر میدونن، حالا ولو اینکه شما هیچ کار خاصی هم نکردید، فقط دوربینو دادید دست بچه و بچه رفته طبیعت رو فقط عکس گرفته ازش، هیچ کاری در اون نکرده، فقط حتی اینکه از چه زاویه‌ای نه عکس بگیرم یا نگیرم، اینا هم کاری نکرده، هیچ کار قصدی نداشته. اینکه هنر انواعی داره، بعضیش قصدی هستن، بعضیش غیر قصدی آیا هستن یا نیستن، بحثایی داره که در جای خودش واقعا باید بهش پرداخت. ولی اجمالا هنر میدونیم انواعی داره، هر نوعش هم بالاخره به نحو مرکبه. الان این جهتشو داشتم میگفتم که شما وقتی هنر رو میدونید خودش یک کلی هست که دارای جزئیاتی هست، و گاهی هم هنر یک کلی هست که دارای اجزایی هست، یعنی هنر گاهی کلیه گاهی هم کله. هنر گاهی کلیه، مثل همین که شما میگید انواعی داره، خب پس این کلیه، مصادیق مختلفی دارد، مجسمه سازی از فلان از فلان از همینجوری هی انواعی داره بالاخره. و حتی باز هنر خودش در هر جایی، هر کدام از این مصادیق هنر را که دست بگذارید، خودش یک کل است که دارای اجزایی هست. آقا میگید مثلا فرض کن مجسمه سازی، و مجسمه سازی یک موضوعی است که دارای اجزایی هست، دارای قسمت‌هایی هست. همین فرض کن نمایش فیلم، تئاتر برای خودش یک موضوعی است که اجزایی داره، مرکبه بالاخره، یعنی دارای کل و جز است این گونه. بنابراین
آقا عذر می‌خوام، خود هنر با تعیین خود هنر مرکبه یا نه؟ به قول بعضی از اساتید در درس خارجشون میگفتن هنر نهاده، یا مثلا بانک نهاده، یا بیمه مثلا نهاده. این نهاد در اینجا حالا درست باید از خوشبون نهادی یعنی چیه؟ ولی نظر شما در هنر و نیست از چیه؟
بله هنر مرکبه از کردم که احتاسی دستم هم مرکبه
هنر یه هنر مثل مثلا یه نقاشی، مثل مجسمه سازی، مثل نمیدونم موسیقی، این مرکب یعنی رابطه جز و کل بین مصداق و اجزاشه. یعنی موسیقی را میتونیم تجزیه کنیم به اجزایی، یا نقاشی را، اما خود هنر به انواعش را داریم بررسی میکنیم یا چیز دیگه است که من الان درکش نمیکنم.
خب الان عرض میکنم ببینم آیا عبدالله شما صداتون رو من ندارم، گاهی هی وارد شدید نمیدونم الان صداتون چه مشکلی داره.
صداشون با تاخیر میاد، بعد قطع وصل میشه ظاهرا، دو مشکل.
ببینید من عرضم همینه که وقتی شما راجع به هنر میخواهید صحبت کنید، باید اول این هنر رو مشخص کنید که در مورد کدام انواعش میخواهید صحبت کنید. یک، وقتی وارد انواعش هم که شدید، باز هم گفتم که باید ببینید که این موضوعش، حالا که مشخص شد، ببینید موضوعتون بسیطه یا مرکبه. و من عرض کردم هر دو سوال رو جواب دادم، گفتم وقتی راجع به هنر مطلق دارید حرف میزنید، این تازه بدتر از اون موضوعاتی است که گفتیم بسیط و مرکبه، چون این موضوع خودش دارای انواعی است، یک کلیه که این کلی دارای کلیاتی داخلش هست. مثل که شما میخوای بگید رفتار انسان، رفتار انسان یک کلیه، ذیل رفتار انسان داریم مثلا چه غیبت، غیبت خودش یک امر کلیه، دروغ خودش یک امر کلیه. ببینید اینا همشون در واقع موضوعاتی است که یک کلی هست که
جناب آقای میخواهند میتونید تصویرتون رو قطع کنید؟
اشکال نداره، مشکل نداریم حالا با تصویرشون. پس این کلیات این رو داشتم میگفتم، شما در هنر گاهی نگاه میکنید به یک موضوع، به ظاهر یک موضوع اما دارای موضوعات موضوعات کلی هست. مثل خود هنر که انواعی دارد، این یک موضوع کلی هست. یک موقعی هم باز به این هنر نگاه میکنید میبینید یک کل است نه کلی هست، یعنی که دارای اجزایی هست. اون موقعی است که شما حتی هر نوعی از انواع هنرم دست بذاری روش میبینید خودش یک موضوع مرکبیه. پس خود هنر به ما هو هنر یک موضوعی است، هم مرکب است و هم کلیه. دو، تعینات خاصی از هنر رو دست میگذارید روش، مجسمه سازی مثلا، میگیم این هم یک موضوعی هست که دارای اجزایی هست. و وقتی میخواید وارد حکمش بشید باید تجزیهش کنید و بر اساس اون تعیین کنید که اصلا حالا من وارد اصل اولیش بشم یا نشم. مثلا اگر شما هنر رو اومدید محدود کردید به مجسمه سازی، در مورد مجسمه سازی خواستید حکم بدید، اینجا اگر عنوان مجسمه سازی در روایات شما و در فقه شما جز عناوین حرام باشه، دیگه معنا نداره شما بگید اصل اولی در مورد مجسمه سازی چیه، که مگر اینکه همون معنای اصل در اشیا رو بکنید، چیزی فراتر از اون ندارید، چیزی غیر از اون ندارید. اینجا مثل اونجایی نیست که شما علاوه بر اصل اشیا می اومدید راجع به اصل اولی صحت و فساد معاملات بحث می کردید. جا داشت اونجا راجع به معاملات بیایید بگید آقا اصل اولی در معاملات صحت است یا فساد است. چرا؟ چون شما یه چیزی مثل اون اصل در اشیا رو نداشتید که بحث حکم وضعی شو داشتید می پرسیدید. جا داشت شما بحث کنید و نتیجه هم می داد به شما. ولی بر اساس اون اصل اولی هم جاهایی که اگر به نتیجه نمی رسیدید هم حکمش رو مشخص می کردید. حالا در مورد هنر آقایین اومدن، بعضی من مقالات رو دیدم اولش اومدن گفتن هنر اصل اولی در مورد هنر این است که جائز است، و بلخی هم عرض کردم گفتن مستحب است. حتی من سوالم اینه، این چنین بحث کردن راجع به هنر و اصل اولی درست کردن کجا به دردتون می خوره؟ اصلا چه ثمره ای داره؟ چه آورده ای داره؟ چه بهره ای داره؟ این یک. دو، اساسا این چنین نمیشه بحثش کرد. وقتی شما میگید هنر دارای انواعی است که بعضی از انواعش قطعا حکمش طبق مبنای فقهی شما عنوان فقهی گرفتتش که حرامه، و طبق بعضی از انواعش طبق مبنای فقهی شما حکمش جائزه، این چه معنی داره که بیای بگی هنر به ما هو و هنر حکم اولیش چیه؟ هیچ فایده که نداره، چی اشتباه در واقع روشی هم داره. این صحبتی است که در خصوص کاری که الان در بعضی از مقالات حالا فقه پژوهان بگیم دیده میشه، که میان هنر رو به ما هو و هنر بررسی میکنن حکمش رو و اصل اولی براش تعیین میکنن. خواستم بگم این روش یک تطبیق نادرست بر فقه سلفه، و در فقه سلف نسبت به موضوعاتی که مشخص بود اصل اولی رو مطرح میکردن، نه راجع به موضوعاتی که خودشون انواع متعددی داشتن و برخی از انواعشون مصداق حکمی بوده، برخی از انواعشون نه مصداق حکم مخالف بوده، در اونجور جاها. و شاید دو تا اشکال الان شده ها، یه اشکال هم برای همه تون قابل فهمه، اینه که این ثمره نداره، فایده ای نداره. شما وقتی اصل هنر رو گفتید دیگه وقتی تو مجسمه سازی میخوای بحث کنی به دردت نمیخوره این اصل اولی که آقا جایز هست یا نه، هر جا به تنهایی اون اصل سر جاش هست دیگه، این اصلی که راجع به کل هنر شما بررسی کردید به دردتون نخورده. و اما اون اشکال دومش این بود که اساساً عناوینی که دارای تعینات کلی و عناوین کلی دیگر هست، اینها را اصل اولی در موردش جاری نمی کنند مگر از باب اصل در اشیا. اصل در اشیا هم که فرض این است به دردتون نمی خوره. اصل در اشیا در بررسی های فقهی به دردتون نمی خوره. چرا؟ چون شما علم اجمالی دارید که اون اصل اشیا نسبت به جواز، اگه قائل به جواز هستن مثل عمده فقهای فعلی، بحثون روی اینه که آیا اون استثناء خورده یا نه. بحث روی این هست، بحث روی استثنای اون اصل اولیه در اشیا هست. اصل در اولیه در اشیا بین هنر و غیر هنر هیچ فرقی نداره و لذا جای بحث نداره، عین بدیهیات. اون اصل اولی در اینجا جای حرف نداره و لذا فقها هم شما ببینید موضوعات مختلفی رو در فقه قدیم بحث میکردن، اغلب جاها اصل اولی رو بحث نکردن. علتش اینه که اون جاها دیگه وجهی نداشت اصل اولی رو بحث کنن، چون میدونستن فرض کنید این جزء جواز است و ما داریم موارد استثناء بر حرمت رو بحث میکنیم. مثلا راجب قنا شما ببینید وقتی بحث کردن، راجب قمار بحث کردن، راجب هیچ جا نمیدن میگن اصل اولی راجب قمار چیه. قمار یک عنوانی در حکمش عناوین فقهی ما اومده، معنا نداره اصل اولی راجبش بحث کنن. راجب خمر هم همینجور، راجب غیبت هم همینجور، راجب کذب هم همینجور، اصلا شما نمیبینید که بگن اصل اولی. سرش همینه که من عرض کردم. این یه نکته. بر این اساس ما میگیم اساسا این که میان اصل اولی در مورد حکم فقهی هنر مطرح میکنن، یک اشکال روشی داره در فقه ما و یک اشکال از شبت که حالا بگیم عرفی و اینها که بی ثمر بودنش هست، هیچ قابل بهره برداری نیست. این دوتا اشکال هست و لذا ما وارد این مقوله نمیشیم. ما وقتی میخواییم الان استریم رو بحث کنیم، میایم میگیم آقا اجزایشو به ما بگو و هر کدام از این اجزایشو برو بررسی فقهی بکن و بعدم مرکب اینها رو برو بررسی فقهی بکن، و الا اصل اولی به دردت نمیخوره که وقتی که تو میدانی که تابع اجزایشه، این اصل اولی به چه درد میخوره الان شما واردش بشی. این است که ما ایشالله بعد از اینکه حالا این انواع رو عرض کردم و جای اصل اولی باز شد، خواهم گفت که ما در مورد استریم اصل اولی رو بحث نمی کنیم. نمیگیم آقا خب حالا استریم اصل اولی در موردش چیه. خب معلومه، خب اگر استریم رو به اون معنایی که گفتیم، همون نمایش دادنه، نمیدونم بازی در فضای چیز، این روشنه که جوازه. این یه بهره ای نداره که من وارد فقهش بشم و اینها. من باید این اجزایش رو تجزیه کنم، بگم که این جاش ایراد داره یا نداره، بعد همه این اجزاشو که دونه دونه بررسی کردم، میگم خب آقا این 4 تا جز داشت، همه 4 جزش هم من بررسی کردم اشکالی نداره، پس بنابراین کلا اشکال نداره دیگه. و اونی که اشکال داشت، اگر اومدم گفتم که آقا از این ببین 4 جز داره، یه جزش که جزء رکنی هست اشکال داره، خب وقتی گفتم اشکال داره، باز هم باید بررسی کنم ببینم این اشکالش اونجوری هست که با بقیه که جمع می شود از بین میره یا نمیره، این اون موضوع نوع اوله یا موضوع نوع دومه، اون تقسیماتمون عرض کردیم. اینه که ما ایشالله باید وارد بحث از اجزا، بحث وارد تجزیه استریم و بحث از اجزا استریم بشیم و بعد جمع‌بندی نهایی می شود، حکم فقهیش روشن می شود. و الا بحث اصل اولی در برود استریم گفتنش هم بیفایده هست، هم گاهی رهزن هم هست. این بحث ما. اگر آره سوالی دارید من در خدمتم.
استاد خسته نباشید، ببخشید. درباره هنر نه به عنوان مصادیقی، بلکه خود هنر، اگر ما به یه تعریف برسیم، مثلا زیباسازی و یا رفتار زیباسازی و تناسب و حالا اول اینکه برداشت از حقیقت باشه، اینجا این اینجا جا نداره که مثلا بگیم آغاز خود زیباسازی و فلان اینها با این قیدها، با این قیدها آیا اصل اولی دربارش به قول صدق میکنه یا نمیکنه؟
آره ببین یعنی... صدق میکنه یک بحث جناب آقای درخشان، ببینید قطعا صدق میکنه. چون گفتم که شما راجع به هر رفتاری دیگه از رفتار اهمتر پیدا میکنی رفتار اصل در مورد کارهای انسان چیه. انسان از صبح که از خواب بیدار میشود میتونه هزاران کار بکنه، هر کاری که انسان میکنه خوبه. و اهمتر از اینم داری راجع به فعل مکلف، آقا اصل در مورد فعل مکلف چیه؟ خب میگید اصل در موردش جوازه، ولی عرضم اینه این اصل به دردت نمیخوره، هیچ آورده فقهی نداره براتون. شما نمیتونی بر اساس این اصلی که راجع به فعل مکلف جایز است بگی پس آقا بعد این چه نتیجه میخوای؟ پس مجسمه سازیش جایزه، پس غیبت کردنش جایزه، پس حرف زدنش جایزه، اینا عنوان نداره، به دردمون نمیخوره. بعد از اینکه ما میدانیم احکام تابع عناوین خودشون، عناوین موضوعاتشون هستن، ما باید بریم اونجا این اصل رو درست کردن. میدونی اصلی در اشیا جواز است، اصلی در اشیا منع است. این فقط نشان میده آقا شما نسبت به کارهایی که میخواید بکنید برید دنبال ادله جواز یا نرید. اگر شما قائل شدی که اصل در اشیا منعه، باید برای هر تک تک اینها برید دنبال دلیل برای جوازش. ولی اگه شما در فقه مبنای فقهی الان دیگه اینه دیگه، الان آقایین اینو قبول کردن، البته بنده در جاش چند بارم تا عرض کردم بنده به این روشنی اصالت الاباحه‌ای نیستم، بعد در اونجایی که میخواد انسان تصرفی در کائنات بکنه من اصالت المنعی هستم، اصالت الحذری هستم. ولی مبنای فقهی یکی وقتی اصالت الجواز شد، دقت کنید ها، وقتی مبنای فقهش اصالت الجوازه دیگه بحث معنا نداره که بیاد بگه هر جایی رسید بگه اصل در این جوازه، معلومه دیگه. و اگه اصالت المنعی شد باز هم به هر جایی که میرسه باز اصل معنا نداره، چون اون باید با مبنای فقهیش این است که حرامه، مگر اینکه دلیلی بر تخصیصش پیدا بکنه، باید بره دنبال دلیل مخصصش. خلاصه در مورد هنر هم همینه، در مورد هنر شما بگید بله آقا زیبا سازی، خب بله میگید اصلش جوازه، خب بعد چه بهره میخوای ببری؟ آیا تو حکم مجسمه سازی به دردت میخوره؟ حکم نقاشی به دردت میخوره؟ کجا به دردت میخوره؟ خب این که همه چیز شما بعد از اینکه اون اصل در اشیا رو داری، این اصل به چه دردت میخوره؟ هم حرف من همینه، به هیچ درد نمیخوره. اشکال روشی کردم که روش فقها هم این نیست، روش فقها هم این نیست که بیان وقتی میخوان راجع به غیبت بحث کنن بگن آقا اصل در مورد غیبت چیه، راجع به میگن عنوان غیبت وقتی توی حکم ما اومده دیگه اصل معنا نداره، فقط در جاهایی که عنوانش در روایاتمون نیومده اونجا بحث اصل مطرح میکنن، که همون موضوعات بسیط که عرض کردم یا موضوعات مرکب با اون شرایطی که عرض کردم، اونجا جا داره اصل اولی رو مطرح کنند. معلوم شد؟
بله.
اگر اشکالی دارید و الا بحث رو اینجا تموم کنیم و انشالله از جلسه بعد میریم سراغ خود همون استریم و اجزایش رو بررسی میکنیم تا طبق همین الگوی بحث بریم جلو. آیا عبدالله بالاخره موتورش روشن نشد ظاهرا؟ خب اجازه میدید من خداحافظی کنم اگه اشکالی سوالی ندارید، روی اینا حالا فکر کنید، اگر مطلبی به قول خدا بیاموزه که از اساتید آمده، اگر حرف حسابی داشتید که ما میشنویم انشاءالله استفاده
میکنم. من
باز میخوام الان یه تصویری هم یا یک چیز فرمودید آقای میرخندان بودن، خب ایشون هم حالا انشاءالله به خصوص که در زمینه هنر به نظرم ایشان یه چیزایی من دیدم نوشته هایی هم داشتند، اگر چنانچه بالاخره گاهی نظراتی داشتن بهره ببریم. التماس دعا داریم.
محتاجیم. خداحافظ. خداحافظ. ممنون. زحمت.